نیست، تربیت درست رو رها میکنن. پس این دو دسته در دو سر طیف که اونا، اما یه دسته خانواده هستن که این وسط قرار میگیرن. اونا خانواده هایی هستن که ارتباط خوبی با فرزندانشون دارن. ارتباط خوب، من اون جلسه هم شما تشریف نداشتین گفتم منظورم این نیست که دوست صمیمی هستن، نه، والدین دوست صمیمی نوجوانانشون نیستن، اما هر دو بزرگوار یعنی والد و فرزند در دنیای همدیگه هستن. چرا؟ چون نظام ارزشی جنسی همدیگر رو پذیرفتن، از منطق برخورداره، از مهارت ارتباطی برخورداره. یعنی ما والدین واقعا سر همه این کلاسا تشریف میارن برای یاد گرفتن اینکه چجوری به فرزند نوجوانمون نزدیک بشیم. این نزدیک شدن لازمش تلاش والدین، چون نوجوان به طور طبیعی داره رشد میکنه، اون میخواد با پدرش صحبت کنه، اون میخواد راجع به نوز صبحگاهی بدونه، اصلا نیازشه. اما چرا والدین؟ پس این والدین حد وسط اولا خیلی رها، یعنی ریلکسن خانم دکتر، یعنی وقتی یه موضوع جنسی میشه به فرمایش شما اصلا برا شفته نمیشن، برخورد تند ندارن، یه ثانیه ای فکر میکنن که آیا این فرزندی که من تربیتش کردم دارای این نظام ارزشیه و از خط قرمزا و حد و حدود خانواده مطلعه، آیا الان با یه دونه سوال، یعنی من باید انگ بزنم قضاوت کنم که تو از خط درست یا سالم جنسی خارج شدی؟ این خانواده ها خب طبیعتا زندگی راحتی با نوجوانشون دارن، اونو به عنوان موجود طبیعی تلقی میکنن، خیلی گوش شنوا دارن و در دنیای فرزندشون بدون اینکه مزاحمتی برای نوجوان ایجاد کنن هستن، که کتابای ما میگن کانکشن وجود داره، یعنی اینها از همدیگه مطلعن. خب طبیعتا این خانواده فرزندانشون با کمترین آسیب، با کمترین سردرگمی جنسی در هر حوزه، در حوزه گرایش شون، در حوزه هویتشون، در حوزه ابراز علایق احساسات و هیجانات جنسیشون کمترین مشکل رو دارن و خیلی از خانواده ها مراجعه میکنن با نوجوانشون از این حد وسط. من به راحتی میگم نوجوان شما هیچ مشکلی نداره، این که اومده راجع به فرض کنید گرایش و یا هویت‌های خاص از جنس، اقلیت‌های جنسی از شما سوال کرده، این دقیقاً علامت و نشانه سلامت فکریشه، اینه که میدونه از کی باید این سوالو بکنه و جوابو باید از کی بگیره. یه مقدار نگرانی ما خانم علوی با اون دو سر طیفه که نوجوانایی که الان همه میگن جامعه خرابه، نمیدونم خیلی حرفا دیگه خواهیم دکتر،
نگرانی اجتماعی دارن.
بله، من فکر میکنم که نوجوانان این دو خانواده بیشتر در معرض خطرن تا خانواده حد بسن.
خیلی سپاسگزارم. من میخوام خانم دکتر که شوازی پرسش رو با شما مطرح کنم، به این بهانه بریم رو سراغ همین این کانکشن و این ارتباطه و این که واقعا ما دنیای مشترک والدین داشته باشن و امیدوار باشیم نسبت به این که بتونیم خانواده ها رو تمایلشون رو نسبت به این که تو همین گروه وسط قرار بگیرن داشته باشیم. گفتن که پسر 14 ساله ای دارن که من وقتی میخوام راهنمایی بکنم ایشون رو در مورد مسائل زندگی جنسیش، علاقه نشون نمیده و یه جوری از موضوع رو برش میگردونه و اصلا میره و میگه اینا رو من میدونم، تو مدرسه برای من گفتن. خیلی از مسئله است، ما خودمونم با فرزندمون مواجه میشیم، به خصوص ابتدای باز کردن مسیر گفتگو. بفرمایید که چیکار باید کرد؟ راهنمایی خواستم. حالا من نمیدونم ایشون پدر هستن یا مادر. اینم واقعا اهمیت داره یا نه؟
بله، خیلی مهمه که کدوم والد هستن. البته که تفاوتی نمیکنه، که به هر حال ما از کودکی اگر که این ارتباط رو به طور درست هدایت کرده باشیم، در دوران نوجوانی هم درسته که بچه‌ها تمایل دارن با والد همجنسشون خیلی از سوالا رو مطرح کنن، ولی گاهن هم اینطور نیست، ممکنه که مادر غالب تره و از اول هدایت بهتری به عهده گرفته و طبیعتاً بچه‌ها دارن به مادر یا پدر دارن رجوع میکنن. اما اینکه بچه‌ها نمیشینن و گوش نمیکنن بعضی از مسائل رو، گاهی وقتا برمیگرده به نحوه بیان ما، اینکه ما چطور اینو شروع میکنیم. آیا خود من نوعی که میخوام این مسئله رو شروع کنم با یه گونه خجالت، با یه گونه شرم، با یه گونه ادبیاتی که وقتی میشینم فضای اون جلسه‌ای که با فرزندم دارم یکم سنگینه،
انگار خودم دارم راجع به یه چیز عجیب غریب خطرناکی صحبت میکنم.
بله، و خب بچه دوست داره که توی فضای راحت‌تری باشه، بازتری باشه، برای همین ترجیح میده که بپره از این مسئله بگه من بلدم، و حتی اگه بلد باشه گاهن ممکنه باورای نادرست داشته باشه. چقدر خوبه که بتونه چی بلدی، خب چی بلد، بیا بگو ببینیم چی بلدی، شاید نیاز به اصلاح باورهای ناکارآمدش باشه. ولی گاهن نحوه ارتباط و نحوه بیان از سمت والد باید طوری باشه که فضا خیلی با آرامش در زمان مناسبش، یعنی یک زمانی که حس عجله، حس یک جور حالت
رفع تکلیف
گاهی وقتا، یا زمان نامناسبی که مثل حالت نصیحت گونه پیدا میکنه. حالا من یه سوالی الان من نوجوان پرسیدم، الان به جای اینکه پرسشم رو جواب بدن میخوان منو نصیحت کنن، بیا بشین بهت بگیم نه اینه و اونو، خب طبیعتاً فرار میکنم. اینکه بچه‌ها در سن حالا 14 سال که مطرح کردن، گاهن ممکنه یک سری مسائلی رو جست گریخته میدونن، میدونیم که بالاخره متوجه هستن، ولی طبیعتاً اینم میدونیم که توأم با باورهای اشتباهی زیادی هست. توصیه من اینه که ایشون اول در واقع توی رفتارهای شروع ارتباط خودشون با نوجوان جستجو بکنن.
یه مادر بزرگی عزیزی هم یه همچین پرسش مشابه رو مطرح کردن، میگن که من یه نوه 13 ساله دختر دارم، یه سال قبل از اینکه مادرش به منزل برسه در این فاصله باش تلفنی صحبت میکنم، اگه بخوام در همین باره باهاش مطالبی رو صحبت کنم اصلا درسته تو اون فضای مثلا حالی یه ساعتی که ایشون برای نوشون وقت میگذارن خواهم دوتو خویی بخوان که تو این فاصله استفاده کنن. مسلمن خب این مادر بزرگ نوشون میبینه، ملاقات میکنه، میتونه توی فضای بهتری در این باره
بله
صحبت کنه.
ببینیم موضوعات پیچیده مانند موضوعات جنسی چیزی نیست که ما بتونیم در کوتاه‌ترین زمان حالا به روش‌های عجولانه بخوایم انجامش بدیم، چون موضوع خیلی پیچیده‌تر از اینه که ما بخوایم در قالب چند تا جمله بگیم. یک. دوم اینه که در ارتباط با همین مادر بزرگ و همین سوالی که خانم دکتر کشاورز به زیبایی پاسخ دادن، اینه که ما چی می‌خوایم آموزش بدیم و با کدوم نگرش. تعداد زیادی از والدین با نباید ها شروع میکنن که این نباید باشه ها، اگر باشه خطرناکه، چون تو بچه خوبی هستی نباید این کارو بکنی، همش تابلوهای ممنوعه. اما اگر برگردیم همون جمله رو با نرمالایز کردن، با طبیعی انگارانه، در واقع اینه که خب همه نوجوانا این احساساتو دارن، اما من اینجوری فکر میکنم، من مادر یا من پدر، یک روشی رو ما همیشه پیشنهاد میکنیم که با نوجوانتون یک بالغانه صحبت کنین، دو فقط افکار خودتون رو مطرح کنین، نه افکار اونو بخواین تحلیل بکنین. اینو بهش میگن توی همین به اصطلاح پارادایم یا جهانبینی نو در دنیای جنسی نوجوانان، این اصلا یکی از چیزایی که ما خیلی تأکید داریم اینه که پدر یا مادر وقتی با یه نوجوان صحبت میکنین، اون دیروز بود که این کودک شما بود، الان صاحب فکره، در دنیای جنسی و جنسیتی خودش اصلا صاحب نظره، میدونی خانم دکتر، یعنی این چیزیه که پدر مادر باید خیلی باشون صحبت بکنیم تا متوجه بشن که من مادر این گونه فکر میکنم، تو چه جوری فکر میکنی، و این حسو به فرزند نوجوانمون داده باشیم که نظر تو معتبره، من به تو گوش میکنم، نه اینکه به قول شما همه حرفا رو از پیش آماده شده داشته باشم فقط برای رفع نگرانی خودم. من همیشه به والدین میگم اینقدر بی انصاف نباشید، برای اینکه دلتون آروم باشه بعد یه انسان دیگر رو نگران بکنید، اجازه بدین که گوش بکنی. یه مسئله اینه، یه راهکارم به اون مادر اگر خانم دکتر اجازه بدین، معمولا فرزندانی و نوجوانانی که بنا به دلیلی، اگه بخواین دلیلش هم میگم، اونا اعتماد به والدین ندارن که سر صحبت رو باز نمیکنن یا هیچ واکنشی نشون نمیدن، میگن ما میدونیم نمیخواد تو بگی این. اما برای همچین والدینی ما میگیم که خب شما با پدر و مادر با ساختن سناریوها یا نه اصلا شروع یه بحثی سر میزشان، شما شروع کنید از نمیدونم هرچی که فکر میکنید کم هست در داخل اون خانواده. مثلا اگر پسر بچه دارین، خب طبیعتا پسران هم میخواهن بدانن که این بحث قاعدگی چیست که برای دختران در بلوغ اتفاق میفته، این یه چیزیه که همه انسان ها حق دارن بدونن، حالا چه مرد چه زن. مادری میتونه به جایی که به خودش اشاره کنه بگه بله من دیروز توی کلاسی بودم، چه میدونم از همه آموزهای دور اطرافش، با همسرش راجع به قاعدگی دختران، اینکه در چه سنی اتفاق میفته، الان امروزه زود شده یا دیر شده، سناریویی رو پدر مادر از پیش تعیین شده با همدیگه در یک فضای نرمال خانوادگی، یعنی مثلا میز شام صحبت بکنن، امروز اینو صحبت کنن، فردای موضوع دیگه. اون نوجوان اشکال نداره که روبروی مادر ننشسته یاد بگیره، ولی مدام میشنوه و من 90% تضمین میکنم اگر یکی از این سناریوها به زندگی اون نوجوان مربوط باشه، خودش به عنوان یه صاحب نظر، یک عالم در اون زمینه ورود پیدا میکنه خانم دکتر به این سناریو، و در نتیجه پدر مادر رو یا اصلاح میکنه یا رد میکنه، بعد ورود پیدا میکنه، بعد بحث ما میشه 3 نفر.
بسیار عالی، فکر میکنم خیلی خوب و کاربردی داریم پیش میریم، یعنی من فکر میکنم واقعا نکته هایی هست که اصلا کلی گویی نیست، دقیقا شما کلید دارید میدین به والدین عزیز که چگونه با این ابهامات و پرسشگری و نیازهای فرزندشون در دوره نوجوانی مواجه بشن، مواجهه درست. تلفن داریم، اجازه بدید که تلفن ها رو هم بشنویم.
عرض سلام و روز بخیر، خیلی ممنونم از برنامه بسیار خوبتون. من یه سوالی داشتم از کارشناسان، آیا وقت در سن نوجوانان که مثلا 12-13 ساله دختر و پسر باید مراعات کنن و با هم دوست نباشن، آیا دوتا دختر دوتا پسرم همین روایت رو باید بکنن؟ من دوستی ندارم و معاشرت بیش از اندازه داشته باشم، چه اشکالاتی ممکنه پیش بیاد؟ اینو من تشکر میکنم، سوالم جواب بدید.
من میخواستم از برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم و اینکه در هر موردی که هر هفته صحبت میکنین اگر کتابم دارید معرفی کنید، یعنی کتابی در اجتماع وجود داره، و اینکه لطف میکنید، با تشکر.
با سلام، یه سوالی داشتم خانم دکتر. من دخترم 12 سالشه، بعد به باباش اجازه نمیده یه وقت مثلا میگه که بیا بغلت کنم بوست کنم و اینا، واکنش نشون میده، میگه من نخوشم نمیاد که بغلم کنه بوسم کنه، بعد حرفاش زد و نبیزه یکم. پری روز که مثلا من با من داشت صحبت میکرد، چون من سر کار میرم نمیرم دنبالش، میگفت ماما ما شما اصلا منو بغل نمیکنید، مامان دوستام میان دنبالشون مثلا بغلش میکنن بوستش میکنن، البته من این کار میکنم، ولی خب باباشو اجازه نمیده، مثلا میگه من خوشم نمیاد. حالا گفتم که چه واکنشی میتونیم انجام بدیم؟
پرسش اول خانم دکتر کشاورز عزیز، شنوندهی گفتن که ما دوره نوجوانی دلمون نمیخواد که یه دختر خانومی با یه آقا پسری دوست بشه، حالا این مفهوم خود این دوستی خودش واقعا قابل بحثه که منظور چیه، اما به هر حال یک دختر و خانوم و یک آقا پسری وقتی با هم صحبت میکنن، من نمیدونم این مرز براش گذاشتن، شما چجوری میخواید این مسئله رو تفسیر بکنید؟ ضمن این که تازه نگران این بودن که این بچه ها با همجنس خودشون هم خوب دوست باشن اصلا یا نه؟
ببینید، به هر حال لازمه ما انسان ها ارتباط لازمه بقایمون، اصلا در حقیقت ما با ارتباطاتمون هست که زنده هستیم، در تنهایی هیچ وقت رشد نکردیم. اینه که تعاملاتی که ما انسان ها یاد میگیریم در یک فضای محدود من و والدینم، خیلی از مهارت ها اصلا شکل نمیگیره. مهارت دوستیابی و ارتباط با اطرافیان دیگر، مهارت هایی که بعدها در بزرگسالی به کار ماها میاد، اینکه ما در تعاملمون با مسائلی که مواجه میشیم با دیگرانی که خانواده ما نیستن گاهن چطور برخورد میکنیم و یاد میگیریم که برای بعدها از اینا در واقع تجربه کسب میکنیم که کجاها خوب بودن کجاها بد بودن. اینکه بچه ها رو نمیتونیم منع کنیم، البته که چارچوبای خانواده با توجه به خانواده‌ای که خانم دکتر به درستی فرمودن متفاوت، خانواده‌هایی داریم که ممکن هیچ مشکلی با این مسئله ندارن و از این ور هم خانواده‌هایی که خیلی بسته‌تر دارن برخورد میکنن. اون تعادل، یعنی ما افراط و تفریط رو واقعا بذاریم کنار، بچه‌ها میتونن کنار هم باشن ولی تحت نظارت والدین. خیلی خوبه این اتفاق، نه اینکه من حالت پلیس گونه، باز من همش این کلمه رو زیاد میگم چون واقعا رفتار پلیس گونه دارن گاهی والدین، یعنی اینکه یه آقا پسر یا دختر خانمی که سر یه میزی دارن حرف میزنن یه دفعه میخوان بپرن وسط و ببینن حالا چی داره صحبت، اینا رفتارهای جالبی نیستن. اینکه ما یه نظارتی از دور داشته باشیم، چه همجنس و چه غیر همجنس، تفاوتی از در این ارتباطات به این شکل به این شیوه نگذاریم که بیایم خط کشی هایی به این در واقع حدود ریجید برای خودمون در واقع بسته دیوار رو ببندیم، بگیم با این نه. مگه میشه شما با دوست خانوادگیتون تعاملات رفت آمد خانوادگی داشته باشین و بعد بچه‌ها رو جدا بشونید از هم دیگه، با هم حرف نزنن، چه همجنس باشن چه غیر همجنس باشن؟ اینی که تعاملات و روابطی که ما میآموزیم از دوران نوجوانی صرفا با خواهر و برادرهامون یا فامیلمون نیست، اینی که در مدرسه در فضای بیرون ارتباطات دیگری داریم، ولی که باید قطعا با آگاهی و البته آموزش‌های قبلی و در چارچوب‌هایی که ما از قبل برای بچه‌مون تعریف کردیم که حدود خانواده ما چی هست تعریف شده باشه.
و اینکه واقعا در دنیای امروزی فکر کنیم که اگر یک خانمی با یه آقای صرفا همکلام شده یه معنی خاص باید داشته باشه، این من فکر میکنم این اوج جنسیت زدگیه.
خیلی مهمه که این واقعا. بله خیلی مهمه، خیلی شما به درستی اشاره کردید که این در حتی دوران دانشجویی برای بچه های ما داره پیش میاد که اگر مثلا دختر خانمی از یه آقا پسری جزوه گرفت یا اگه آقا پسری از ایشون جزوه خواست فردا خواستگاری نمیخواد بره، این اصلا دلیلی توش نیست، این یه ارتباط ساده
همکلاسیه.
بله
و معرفی کتاب حالا بذاریم بعدا راجعش صحبت بکنیم. اما فرزند 12 ساله‌ای که دوست نداره پدرش اون رو در آغوش بگیره ولی به مادرش میگه شما چرا مثلا به اندازه سایر پدر مادر مثلا شما نمیای منو در آغوش بگیری منو بغل بکنی، این که واقعا این حس رو داره و اجازه نمیده پدرش در آغوش بگیره، این دلیلش چی میتونه باشه خانم؟
اولا که باز بگم که خب خیلی طبیعیه در یک مرحله‌ای هر نوجوانی در هر سنی مخصوصا بعد از سن 10 سالگی که علامت‌های بلوغ جسمی و بلوغ هورمونی اتفاق میفته، احتمالاً یه پدیده دیگه که بین 3 تا 5 سال در برنامه قبلی هم فکر کنم اشاره کردیم رشد حریمه، یعنی وقتی که ما رشد حریم جسمی و جنسی که خب جنسی کاملا مغزی و ذهنیه که اگر یادمون باشه ما بچه های بین 3 تا 5 سالمون هیچ وقت نمیخواستن که ما وارد دستشویی بشیم، هیچ وقت یه وقت اگر میخواستن لباسی در بیارن بدو بدو میرفتن پشت مبلو و حتی به مادر اجازه نمیدادن. این یه پدیده طبیعی تحت عنوان تثبیت حریم جنسی و حریم جنسی که یه بارم بین 8 تا 12 سال اتفاق میفته، یعنی و بار سوم دیگه تا پایان 17 سالگی این کاملا دیگه تثبیت کامله و به خاطر همینه که شما به عنوان بزرگسال اجازه نمیدین که هر کسی به جسمتون به دنیای شما نزدیک بشه یا حتی از شما سوال خصوصی بپرسه. و برای یک انسان همین به اصطلاح ما میگیم اوان نوجوانی که بعضیا میگن 10 تا 14 13 بعضیا میگن 12 تا 14، حالا 2 سال یه سال خیلی موضوع بحث نیست، این دختر خانم احتمالاً شاید سناریو این باشه که کاملا آگاه به احساساتش داره، در شناخت جنس مقابل کاملا داره رشد میکنه و یک منع ذهنی داره از اینکه فرض بفرمایید که پستان من داره رشد میکنه و اگر پدرم منو بغل بکنه یا متوجه میشه یا لمس میشه یا هر چیز دیگه، شاید به زبان نیاره خانم دکتر ولی در ضمیر ناخودآگاهش این داره رشد میکنه. برای اینکه این حریم رو حفظ بکنه در نتیجه منع میکنه و هیچ اشکالی هم نداره. برخورد پدر اینه که کاملا درکش میکنه دیگه، درک میکنه. این نشون دهنده اینه که این نیست که پدرشو دوست نداره یا در آغوش کشیده شدن رو دوست نداره. میره به مادرش میگه که تو چرا منو بغل نمیکنی؟ که کاملا درست. پس در نتیجه باید فرصت بدیم که از این مرحله بگذره. به محض اینکه از این مرحله گذشت، تونست احساسات و هیجانات یا هر آنچه که در ضمیر ناخودآگاه بهش فکر میکنه مدیریت بکنه، خودش رجوع میکنه و این دفعه دیگه در نیمه نوجوانی کاملا ارتباطات نزدیک، حتی جسمی، در آغوش کشیدن، نوازش کردن، نوازش گرفتن رو با پدر امتحان خواهد کرد. حالا البته خیلی موضوعات باید بررسی بشه، اینه که ارتباط پدر، آیا پدر خسته فقط میخواد دخترشو در آغوش بکشه خستگیش در بره، یا نه میخواد عواطف احساسات رو به اون نشون بده. بله پدرم خب طبیعتا قابل بررسیه، یه وقت شبهه ایجاد نشه، ولی در حالت کلی کاملا رفتار نوجوان طبیعیه.
خب ما 5 دقیقه تو پایان برنامه فرصت داریم، انقدر سوالات خوب و قشنگی هم شرمندمون مطرح میکنن، این زمینه‌هایی رو برام باز میکنن که قابل گفتگو هست طولانی، ولی راجع به معرفی کتاب پرسیدم، ما تقریبا 4-5 دقیقه فرصت داریم. 3 تا سوال تلفنی دیگه هم عزیزان شنونده دارن که من فکر میکنم نمیتونیم پاسخ بدیم. واقعیتش من خدمت عزیزان هموطن بگم، انقدر ما برای برگزاری این برنامه در محدودیت پیدا کردن افراد مجرب هستیم و منابع معتبر، فکر میکنم کارشناسان ما خیلی هم خودشون هم تمایلی نداشته باشن اینجا بخوای یه منبع به شما معرفی کنن. واقعا منابع ما محدوده، منابع موجودمون، درسته خانم دکتر؟
بله، ببینین زحمات زیادی کشیده شده، ولی حقیقت امر اینه برای اینکه یک کتابی چاپ بشه خیلی وقتا ما ببینیم که مواضع علمیش رو نویسنده از دست داده. در نتیجه کتابای زیادی برای داوری برای من اومده که من دیدم که انگار باب یک سلیقه‌ای نوشته شده. این شواهد علمی، چون کتاب یعنی شواهد علمی، نه دادن یک چارچوب ارزشی، اینکه الزاماً خانواده باید اینو رعایت بکنه. این باید نباید هایی که توی کتاب ها هست اونو از موضع علمیش خانم علوی دور میکنه. در نتیجه بنده به عنوان داور اصلا اونو تایید نمی کنم که بخوام در برنامه مهمی مثل مثبت تربیت اون رو معرفی بکنم. دوستان مطالعه بکنن، بعد با از این برنامه ها، از کلاس ها، از همه، همینطور که شما گفتین، لطف به ما دارین، ولی افراد مجرب استفاده کنن ببینن اون کتاب برای خواندن معتبر هست یا نه.
بله خب ما یه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شاید همین 4-5 دقیقه باقی مانده. یه عزیز شنوندهی خانم دکتر کشاورز عزیزی موضوع رو مطرح گفتن این نیازهای جنسی دوره نوجوانی آیا میتونه منجر به اختلالاتی نظیر افسردگی بشه، یا بستگی به شرایطی داره که این بچه داره در اون شرایط رشد میکنه؟
این که ما تکانه هایی که سراغ نوجوانیات رو با مسائل خلقی بیاریم ارتباط مستقیم باش بگیریم، اختلال افسردگی به اون شیوهی که به عنوان یک اختلال، نه یک خلقی که مثلا دخترها قبل از دوران قاعدگی بهش مثلا دوچار میشن، یا خلق پایینی که بالاخره نوجوان در برهی به خصوص اواخر نوجوانی یک زمانهای خیلی شاد و یک زمانهای خیلی غمگینه، درگیر مسائل محیطیش میشه، درگیر دوستی هایی میشه که گاهن الان از دست داده و ممکن یک هفته غمگینه، ما اینها رو در واقع بست ندیم به این که پس این با تکانه هایی که الان پاسخ داده نشدن، نیازهای پاسخ داده نشدهش در واقع منجر به این شده. نوجوان خیلی خیلی وقتی به سمت افسردگی میره مسائل دیگری به نظر من داره. خانم دکتر من منتظر صحبت شما هم هستم، ولی واقعا نوجوانا وقتی به سمت افسردگی میرن گاهن رگه های شروع افسردگیشون رو در رفتارهای خودمون جستجو بکنیم. آیا محیط خونه ما چطور هست؟ محیط مدرسه چطور هست؟ ما به عنوان والدین چقدر حمایتش کردیم؟ الان که در واقع خلقش دچار اختلالاتی شده، دارم متوجه میشم که گوشه‌گیره، داره طرد میکنه جمع رو، من دارم چه واکنش‌هایی نشون میدم؟ من چه برچسب‌هایی بهش میزنم؟ اینکه من خودم شخصا فکر میکنم که به لحاظ مقالات هم این که ما بیایم 100% بگیم که شواهد علمی وجود داره که چون نیازها پاسخ داده نشدن پس نوجوان افسرده میشه، واقعا ما این نداریم. و در واقع این تکانه ها رو ارتباط مستقیم به این شکل ندیم. بله در بزرگسالان وقتی اختلالات کارکرد جنسی پیدا میکنن طبیعتاً ارتباط مستقیم با افسردگی ما باش پیدا میکنیم، ولی اون در بزرگسالیه. در نوجوانی یک دوران در واقع فلویدیتی میگیم سیالیتی از نظر روان برای بچه ها اتفاق میفته.
بله خانم دکتر شما مطلبی؟
بله من اتفاقا در تایید صحبت های خانم دکتر، اولا که هیجانات جنسی اگر پذیرفته باشیم که کاملا طبیعیه، نوجوانان در حد رشد و تکامل خودشون این هیجانات رو تجربه میکنن یا احساس نیاز میکنن. اگر یک والدی یا یک بزرگسالی فکر کنه که اونا نیاز جنسی بدین معنا دارن که بزرگسالان دارن، خب این باور غلطیه. یعنی نوجوان 14 ساله اگر بخوام خیلی مصداقی بگم، هیجان جنسیش در این حد احساس نیاز میکنه که میخواد یکی رو در آغوش بگیره، میخواد یکی رو ببوسد، فرض بفرمایید نیازش در همین حده. یعنی پس اینطوری فکر نکنیم که یک نیاز خیلی شدیدی وجود داره، حالا اگر به اون جواب نده، مثلا عرض کردم از انواع رفتارهای جنسی بزرگسالان، اون وقت دچار افسردگی میشه، اضطراب میشه. پس نیاز این یک نیاز معمولی حد سن خودش. اما کی به تکانه تبدیل میشه که خانم دکتر اشاره کردن؟ زمانی که اون میخواد راجع به پدیده بوسیدن بداند، حرف بزند و انتظار داره والدینش بگن بله بوسیدن خیلی چیز خوبیه، آدمایی که عاشق هم دیگن هم دیگر رو میبوسن در حد گفتمان. من یه بارم تو برنامه شما گفتم وصف العش نصف العش، کاملا میتونه این نوجوان رو در حد نیازش ارضا بکنه. اینو دیگه شاهد علمی داریم که گفتگو با نوجوان و تایید اون در اون پدیده میتونه نیازشو برطرف بکنه. اما کی به تکانه تبدیل میشه؟ اینه که هیس حرف نزن. نوجوانانی که استراب جنسی مبتلا میشن،
بله،
سوالات زیادی تو مغزشونه که یا جواب داده نشده یا اگر حرف زده مورد قضاوت و برچسب قرار گرفته.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد. میدونم که ما تازه روی یک مرحله میریم که بیشتر میخوایم گفتگو رو ادامه بدیم، ولی خب زمانمون به حال یک زمان تعیین شده ای هست. خیلی سپاسگزارم برای حضور خانم دکتر کشاورز عزیز، فلوشیپ پزشکی جنسی، خانم دکتر خویی عزیز، دکترای سلامت جنسی، شما شنوندگان عزیزی که با پرسشگریتون کمک میکنید که این برنامه حال و هوا و انرژی خوبی داشته باشه. سپاسگزارم از همگی و با همراهی مهمانان عزیزمون. شما شنوندگان عزیز رو تا فرصتی دیگر به خدای یگانه می‌سپارم تا انشاءالله هفته آینده اگر عمری باقی باشه در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
خونه شاد. خونه شاد خونه خود شماست. بهروز قرار کلی بازی های شاد و باحال یادتون بده که شما تو خونه همراه مامان و بابای مهربون انجام بدین و لذت ببرید.
به نام خدای مهربون. بچه ها سلام، مامان و بابای مهربون سلام، امیدوارم هرچی کسی شاد باشید و پر انرژی. عیدتون مبارک باشه. امروز دوباره بهروز اومده کنار شما تا یه بازی خیلی باحال رو به شما معرفی کنه که دیگه تو خونه بیکار نمونید، کنار همدیگه جمع بشید، با ساده ترین ابزار و وسایل بازی کنید و لذت ببرید. بازی امروزی بازی خیلی بامزه و باحاله، با وسایلی بسیار ساده. هر بازیکن یک لیوان یک بار مصرف میخواد. انتهای میز یا انتهای اوپن آشپزخونه شما لیوان رو میچسبونید. لیوان رو چجوری میچسبونید؟ ببینید لبه لیوان باید هم سطح با میز یا اوپن آشپزخونه باشه. یعنی ما لیوان رو میاریم پایین، چسب رو روی میز میچسبونیم و میچسبونیم به بغله های لیوان، به این صورت که ما اگر از این ور یه توپ روی میز قل دادیم، اون طرف بتونه داخل لیوان بره. بازی رو تقریبا براتون توضیح دادم دیگه. این سمت هم پدر با کودک، مادر با کودک، یا کودک با خواهر و برادرش ایستاده، یه سطح پر از توپ، بازی آغاز میشه. توی یک مدت زمان مشخص، مثلا 1 دقیقه یا 2 دقیقه، توپ رو بر میدارن، تیله رو بر میدارن، گردو جایگزینش، گردو رو بر میدارن، باید قل بدن روی میز، قل 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 بخوره بره و داخل اون لیوان بیفته. هر کسی که توی این زمان بتونه توپ، گردو یا هر چیزی مثل اینا رو داخل لیوان بیشتر بریزه، برنده میشه. اینم یه بازی باحال و بامزه امروزمون که بهروز یاد شما داد. امیدوارم توی خونه انجام بدید، لذت ببرید و توی نوروز بهتون کلی خوش بگذره. تو بازی بعدی و برنامه بعدی بهروز از شما خداحافظی میکنه.